زوال سلسله هان در قرن دوم بعد از میلاد شروع شده بود. دستگاه اداری هان سقوط کرده بود و سمت‌های اداری در مزایده به بالاترین قیمت فروخته می‌شد. بروکراسی در اواخر این دوره توسط کسانی پر شده بود که مهمترین کیفیتشون نه سواد و دانش کلاسیک بلکه نزدیکی به شخص امپراتور یا جانشیناش بود. بروکراسی هان شرقی به واسطه مداخله شدید از بالا توسط امپراتور و همراهانش و تجزیه از پایین به شدت تحت فشار بود. علاوه بر قدرت غیر مسئولانه زنان و خاجگان دربار، امپراتور به ندرت از قصر و باغهای وسیع اون خارج می شد. وزیرا فقط خاقان رو در شرفیابی‌های رسمی، یعنی در جایی که مراسمی خشک و خالی حاکم بود می دیدن. وقتی که سفر می رفت تو راه نگهبان می زاشتن و راه رو از جمعیت خالی می کردن تا حتی چشمشون به خاقان نیفته. خاقانهای سلسله هان اخبار بیرون و اخبار کشور رو هم از زبان زنان حرمسرا و خواجه‌سراها میشنیدن. نامه‌های وزرا هم به روایت اونها برای خاقان بیان میشد. راه ابریشم هم در دوران سلسله هان توسعه پیدا میکنه و تجارت بین چین و سایر جهان رو تسهیل میکنه. راه ابریشم نه فقط تجارت رو گسترش میده بلکه انواع تعاملات فرهنگی بین چین و سایر کشورها رو هم افزایش میده. عنوان کتاب کم نظیر راه‌های ابریشم نوشته پیتر فرانکوپن که به فارسی هم ترجمه شده دقیقاً به همین نکته اشاره داره. فرانکوپن به جای عنوان راه ابریشم از عنوان راه‌های ابریشم استفاده کرده و نشون میده که این راه فقط مسیر تجارت نبوده و راه انتقال فرهنگ، ادیان و بسیاری چیزهای دیگه هم بوده. در تاریخ چین علاوه بر کنفوسیوس، فیلسوف سیاسی دیگری به نام شانگیانگ وجود داره که بسیار مهمه. شانگیانگ در 338 پیش از میلاد درگذشته و بنیانگذار مکتب فلسفی قانونگرایی در اندیشه چینی. مکتب قانونگرایی به اتکا بر قواعد سخت مشهوره. این مکتب پاداشدهی و تنبیه رو دو ابزاری میدونه که مردم به واسطه اونها به نظم در میان. هدف حاکم در نگاه شانگیانگ حفظ خودش در قدرت و به فکر فایده برای مردم نیست. هدف حاکم این بود که چگونه بر سایر خاندان‌ها مسلط بشه. قسمت 125 پادکست دغدغه ایران رو میشنوید که در دی ماه 1403 منتشر میشه. ما در قسمت 123 شکلگیری چین متحد و بخش اول سلسله هان یا هان غربی رو تشریح کردیم. توضیح دادیم که سلسله هان توسط فردی به نام لیو با، یه روستازاده غیر اشرافی تأسیس شد و تحولاتش تا سال 1 میلادی رو هم شرح دادیم. گفتیم که خاندان هان در سال 1 پیش از میلاد با شورش مواجه شدند. شورشی که ریشه در نارضایتی داشت. حکومتی متفاوت و البته کوتاه مدت تشکیل شد به ریاست فردی با عنوان وانگ مانگ، ولی نیروهای احیای سلطنت هان در سال 23 میلادی این حکومت رو ساقط کردند و پایتخت رو از چانگان به لویانگ انتقال دادند و به این ترتیب دوره هان پیشین یا هان غربی بعد از حدود 220 سال به پایان رسید و دوره هان شرقی یا پسین شروع شد. این قسمت به شرح سلسله هان شرقی تا پایان سلسله سویی در 617 میلادی اختصاص داره. به عبارتی نزدیک به 6 قرن از تاریخ چین رو مرور می‌کنیم و در ضمن نکاتی هم درباره اثرات ماندگار این دوران بر تاریخ چین هم ارائه خواهیم کرد. والکس پلتفرم ایرانی معاملات ارز دیجیتال و بیت کوین، اتریوم، تتر و بقیه ارزهای دیجیتال در والکس قابل خرید و فروش و معامله است. والکس به این دلایل که امنیت بالایی داره، استفاده ازش راحته و پشتیبانی 24 ساعته هم داره، جای خوبی برای معامله ارزهای دیجیتال به حساب میاد. جالبتر این که فقط با 99 هزار تومان امکان سرمایه گذاری روی هر ارز دیجیتالی رو فراهم میکنه. حتی بیت کوین که این روزا قیمتش از 100 هزار دلار هم گذشته. دو ارز دیجیتال تتر و تتر گولد هم از طریق والکس قابل معامله است. تتر دلار دیجیتاله و قیمتش دقیقاً با دلار آمریکا برابره و تتر گولد طلای دیجیتاله که قیمتش با اونس جهانی طلا برابره. مزیت تتر و تتر گولد اینه که خریدشون آسونه و زیر 2 دقیقه انجام میشه. امنیت بالاتری هم نسبت به دارایی فیزیکی دارن و در هر ساعتی از شبانه روز قابل نقد شدنن و از این جهت سرمایه گذاری امن و هوشمندانه به حساب میان. لینک دسترسی به سایت پلتفرم والکس رو در توضیحات این قسمت قرار دادیم. جناب وانگ مانگ که با شورش سلسله پادشاهی هان غربی رو برانداخته بود، در سال 9 میلادی بر تخت می نشینه و البته عاقبتش رو هم که در قسمت 123 گفتیم. این جناب وانگ مانگ خیلی زود متوجه شد که شعبه های مختلف خاندان هان در ایالات چین حضور دارن و محبوبیت هم دارن. بنابراین منازعه‌ای در گرفت بین این خاندان ها و جناب وانگ مانگ که قریب به 15 سال جنگ داخلی در چین رو رقم زد تا بالاخره نهایتاً در سال 23 میلادی خاقان گوانگ وو در کتاب‌ها با عنوان گوا وودی هم نوشته شده. این جناب گوانگ وو وانگ مانگ رو ساقط می‌کنه و 2 سال بعدش در 25 بعد از میلاد خودش بر همه مخالفان دیگه هم پیروز میشه و بر تخت می‌نشینه و سلسله هان شرقی در سال 25 میلادی آغاز میشه. سلسله هان شرقی بین 5 آگوست سال 25 میلادی تا 25 نوامبر سال 220 بعد از میلاد دوام داره و 12 پادشاه در این دوره حدوداً 200 ساله حکومت میکنن. جانکی در کتاب تاریخ چین شرح سرراستی از توالی این 12 نفر ارائه داده. به این ترتیب سلسله هان در 2 بخش هان غربی و هان شرقی جمعاً حدود 450 سال در چین حکومت کرده. چین عصر هان شرقی بر اثر جنگ داخلی، سیلاب‌هایی که مهار نشده بودند و قحطی که میلیون‌ها کشته گرفته بود و تقریبا نیمی از جمعیت از بین رفته بود، بسیار آسیب دیده بود. وقتی بر اثر تأسیس سلسله هان شرقی صلح برقرار شد، امپراتوری چنان از جنگ آسیب دیده بود که گفته میشه امپراتور گوانگ وو حتی اجازه نمیداد کسی در حضورش از جنگ سخن بگه. بلنشتاین از 11 جنگ سالار چینی یاد کرده که در دوران قبلی برای در دست گرفتن قدرت مبارزه می‌کردن و همین نزاع داخلی اون وضعیت رو ایجاد کرده بود. کل 32 سال حکومت خاقان گوانگ وو به استقرار مجدد سلسله هان می‌گذره. پایتخت جدید یعنی لویانگ رو بازسازی می‌کنن و این کار دشواری بود و پادشاهان بعدی هم در سلسله هان شرقی کار دشواری داشتن و باید مجموعه‌ای از منازعات قدرت در کل دوره هان شرقی رو مدیریت می‌کردند. این یکی از اون تفاوت‌های اساسی بین هان غربی و هان شرقی هم هست. هان غربی عصر ثبات سیاسی بود و عصر هان شرقی بسیار متزلزل و بی‌ثبات. امپراتوری هان شرقی عملاً در فاصله 184 تا 189 میلادی تجزیهش و تضعیفش شروع میشه، هرچند رسما در تاریخ 220 میلادی انقراض این سلسله ذکر میشه، اما عملا 35 سال قبل از این تاریخ زوال سلسله هان شرقی شروع شده بود. زوال سلسله هان در قرن دوم بعد از میلاد شروع شده بود. دستگاه اداری هان سقوط کرده بود و سمت‌های اداری در مزایده به بالاترین قیمت فروخته می‌شد. بروکراسی در اواخر این دوره توسط کسانی پر شده بود که مهمترین کیفیتشون نه سواد و دانش کلاسیک بلکه نزدیکی به شخص امپراتور یا جانشیناش بود. بروکراسی هان شرقی به واسطه مداخله شدید از بالا توسط امپراتور و همراهانش و تجزیه از پایین به شدت تحت فشار بود. من در قسمت قبلی درباره نقش زنان حرمسرا و خاجگان دربار در تحولات سیاسی چین توضیح دادم. جنکی در بخشی از کتاب تاریخ چین درباره سقوط سلسله هان به همین موضوع اشاره میکنه و مینویسه فعالتر از بروکراسی در دنبال کردن پاداش‌ها و نفوذ، دنیای موازی رتبه‌داران درون حرمسرای امپراتوری بود. و ادامه میده و از منازعات در دربار و خانواده‌های زنان امپراتور می‌نویسه. زنان امپراتور جایگاه ویژه‌ای داشتند و با امتحان انتخاب می‌شدند و به بی‌عیب و نقص بودن چهره، هیکل، باکرگی دختران و همچنین به رفتار، دستاوردها و شهرت خانواده اونها توجه ویژه‌ای می‌شد. برای اینکه اهمیت این موضوع درک بشه، چون بعداًم یه نکته‌ای رو می‌خوام از این استنباط بکنم، به نوشته یکی از آزمون گیرندگان از زنان امپراتور توجه کنین. نوشته پوست سفید و ظریف، شکم گرد، باسن مربع، بدنی مانند گوشت خوک بسته شده و یشم حکاکی شده، سینه های برآمده و ناف آنقدر عمیق که یک مروارید نیم اینچی را در خود جای دهد. و یه ممتحن دیگه نوشته بدون توده، بدون لک، بدون خال و بدون زخم و نه نقص در دهان، بینی، زیر بغل، اعضای خصوصی یا پاها. اگر دختری پذیرفته می شد، سیل مواهب نصیب خانوادش هم می شد. اگه بچه پسر به دنیا می آورد که جایگاهش در خانواده سلطنتی به شدت ارتقا می یافت. بدیهی بود که منازعات قدرت بین کسانی در بگیره که با این شرایط انتخاب شده بودند و به مواهب دست پیدا می کردن. زلزله سال 133 میلادی و خشکسالی 134 میلادی هم باعث یه شورش هایی در جنوب و شمال امپراتوری میشه. نارضایتی از وضعیت و بالاخص ناخرسندی از سوء استفاده هایی که خاجگان از قدرت انجام میدادن در سال 170 میلادی به اوج میرسه. رهبران نظامی هم کینه خاجگان دربار رو به دل گرفته بودن. خاجه ها مناصب حکیمان کنفوسیوسی رو هم غصب کرده بودن. این دقیقاً مصداق همون ناشایست سالاریه که همه تاریخ در دورهای مختلف شاهد اون بوده، در کشورهای مختلف هم اتفاق افتاده. این ناشایست سالاری یکی از اون نکات جالب تاریخه و فراتر از تاریخ چین هم هست، و به سرشت اقتدارگرایی و حکومت‌های فردی برمی‌گرده. بگذارید یک موردش رو در نسبت با زنان و خاجگان تحلیل بکنیم. زنان امپراتور یک خدمت کاملاً خصوصی به شخص امپراتور ارائه می‌کردند. خاجگان دربار هم خدمت دیگری ارائه می‌کردند که وجه مشترکی داشت با خدمتی که زنان به امپراتور ارائه می‌کردند. هر دو خدمت بر محور قوه جنسی شخص امپراتور بنا شده بود. زنان به دلیل ارائه خدمت جنسی و خاجگان به دلیل نداشتن قوای جنسی و در نتیجه قابل اعتماد بودن در حرمسرا قدرت می گرفتن. هر دو خدمت کاملا شخصی و وابسته به شخص امپراتور بود. دربار در این دو وجه نه برای کارکرد عمومیش بلکه برای خدمت به شخص امپراتور سازماندهی شده بود. ارائه خدمت شخصی در نهایت سایر شایستگانی رو که کار کردشون وجه عمومی تری داشت تحت شعاع قرار میداد و ناراضی میکرد. نظامیان برای کارکرد عمومی حفظ امنیت، متفکران برای ساماندهی اندیشه و بروکرات‌های شایسته برای اداره کردن کشور ضروری بودند که اینا همه کارکردهای عمومی به حساب میاد. اما زنان و خاجگان به امپراتور نزدیکتر و برخوردارتر از مواهب قدرت بودند. چرا؟ چون یک خدمت شخصی ارائه میکردن. شخصی شدن قدرت و معیار شدن دوری و نزدیکی به خواست امپراتور به ناگزیر این نارضایتی رو خلق میکنه. فیتزجرالد درباره انقراض سلسله هان خیلی عبارت روشنگری داره. نوشته انقراض سلسله هان نتیجه بیماری مزمنی بود که از آغاز تشکیل آن دولت متمرکز ظاهر شده بود، یعنی قدرت و نفوذ بیپایان عناصر غیر مسئول در پیرامون خاقان. الان واقعا نمیخوام وارد بحثش بشم، ولی این قدرت غیر مسئول، عناصر غیر مسئول فوق‌العاده اهمیت دارن. کسانی که قدرت دارن، اختیار دارن، اما مسئولیت چیزی رو نمیپذیرن. علاوه بر قدرت غیر مسئولانه زنان و خاجگان دربار، امپراتور به ندرت از قصر و باغهای وسیع اون خارج می شد. وزیرا فقط خاقان رو در شرفیابی‌های رسمی، یعنی در جایی که مراسمی خشک و خالی حاکم بود می دیدن. وقتی که سفر می رفت تو راه نگهبان می زاشتن و راه رو از جمعیت خالی می کردن تا حتی چشمشون به خاقان نیفته. خاقانهای سلسله هان اخبار بیرون و اخبار کشور رو هم از زبان زنان حرمسرا و خواجه‌سراها میشنیدن. نامه‌های وزرا هم به روایت اونها برای خاقان بیان میشد. در سال 166 میلادی اهل علم یا همون آلمان کنفوسیوسی اتحادیه‌ای برای نشر اصول کنفوسیوسی تشکیل دادن، اما در واقع دنبال راهی میگشتن تا با قدرت خواجه‌سراها مقابله کنن. شورش دستار زردها یکی از مهمترین اتفاقات این دوره است که از دل نارضایتی ها و فساد سلسله هان شرقی بروز میکنه. در چین اون عصر علاوه بر طرفداران کنفوسیوس، پیروان داویسم و بوداییسم هم بودن. فیتزجرالد مینویسه این شورش، یعنی شورش دستار زردها، که علت مستقیم انقراض سلسله هان به شمار میرود، سرمشقی شد برای همه انجمنهای سری و مردم پسندی که در دوره‌های بعد به عنوان اعتراض علیه بیدادگری برپا شد. پس از دل فساد سلسله هان که برآمده از همون ویژگی‌های اقتدار شخصی بود، شورش دستار زردها ظهور کرد. من در آینده در قسمت‌هایی به فلسفه‌های چینی می‌پردازم و اینجا وارد بحث درباره اونها نمی‌شم. اما قیام دستار زردها در سال 184 تا 185 میلادی به رهبری داویست‌ها انجام شد. این یکی از موارد بارز نقش‌آفرینی مذهب در کشور چینه. مارک ادوارد لوئیس که قبلا هم به کتاب‌هاش درباره چین ارجاع کردیم، به صراحت درباره نقش شورش‌های مذهبی در سقوط سلسله هان سخن میگه. در این شورش خواجه‌ها فرمانده ارتش هان رو کشتن و ارتش در مقابل دست به کشتار خواجه‌ها زد. امپراتوری دچار هرج و مرج شد و بیشتر سرزمین‌های جنوب رودخانه یانگتسه از دست رفت. اوضاع فلاکتبار به گونه‌ای شد که سیاستمدار و شاعری مشهور در تاریخ چین به نام تساو تساو درباره اون دوران چنین شعری گفته: ده هزار خانواده از روی زمین محو شدند و استخوان‌های سفید آنها در بیابان برهوت افتاد و رنگ باخت. هزاران فرسنگ می‌رفتی و بانگ خروسی نمی‌شنیدی. از مردمان یکی در میان صد تن به زحمت جان به در برد. یادآوری این همه قلبم را می شکند. 13 امپراتور سلسله هان در سال 189 میلادی پس از قیام دستار زردها در سن 8 سالگی به تخت می نشینه. در حالی که امپراتوری دچار بحرانی شده بود که شعر تساو تساو اون رو تشریح می کنه، امپراتور 8 سالش بود. امپراتور در تلاش برای نجات یافتن از دست دشمنانش دست به دامان همین تساو تساو میشه. برای ایرانیان نسل من، کسانی که در دهه 1360 کودک بودن یا برنامه کودک رو نگاه میکردن، مجموعه نمایش عروسکی افسانه سه برادر کاملا شناخته شده است. سه برادر با نامهای لیو بی، شانگ فی و گوان یو که با هم پیمان بسته بودن تا آرامش صلح رو در چین بحران زده برقرار کنن. گوان یو 4 قرن بعد در مقام گوان گونگ یا خدای جنگ به نماد سنت نظامی چین هم تبدیل شد. اگر کنفوسیوس نماد ادبی یا مدنی چینه، گوان یو هم سنت نظامی چین رو نمایندگی میکنه. این سه نفر با کسی میجنگیدن در اون افسانه سه برادر که در دوبله فارسی به ساو ساو ترجمه شده بود، همون شاعری که در اینجا اسمشو گفتیم تساو تساو. این جنگ هایی که بعد از فروپاشی سلسله هان اتفاق میفته و البته بهش برمیگردیم. فروپاشی سلسله هان بر اثر ترکیبی از این عوامل رخ میده. یک، فساد سیاسی. دربار هان به مرور بر بوروکرات‌های فاسد متکی شد. عامل دوم، فشار اقتصادی ناشی از مالیات‌های سنگین و مدیریت بد منجر به فقر گسترده. عامل سوم، منازعات درونی قدرت بین بوروکرات‌ها، خواجه‌ها و رهبران نظامی. عامل چهارم، حمله خارجی، تهدیدات دائمی و فزاینده اقوام شمالی که تو اپیزودهای قبلی گفتیم بهشون در زبان چینی میگن شونگنو، که از حاشیه مغولستان و از آسیای میانه به چین حمله میکردن و اینا باعث ضعف منابع امپراتوری میشدن. و عامل پنجم، بلایای طبیعی که به شیوه های مختلف بر چین در سلسله هان اثر میگذاشتن و مهمتریناشون شامل سیلاب های رودخانه های زرد و یانگتسه هم میشد. فروپاشی هان که در واقع از زمان قیام دستار زردها در 184 میلادی شروع شد و در تاریخ 220 میلادی رسمی ثبت شد، نقطه شروع 400 سال بی‌ثباتی و جنگ داخلی در چینه. فیتزجرالد مثل خیلی دیگه از مورخ‌ها این دوران رو معادل ایام فروپاشی امپراتوری روم غربی در اروپا میدونه. اون فروپاشی در سال 473 میلادی رخ داد. همون گونه که بعد از فروپاشی روم غربی اروپا با حمله گسترده بربرهای شمالی مواجه شد، چین هم به چنین وضعی دوچار شد و حمله اقوام نامتمدن بالاخص از نواحی شمالی دولت مرکزی رو در چین برانداخت. نکته مهم اینه که دستاوردهای دوره هان به طور خاص توسعه زبان و ادبیات چینی مانع از اون شد که تداوم فرهنگ چینی بر اثر این دوران 400 ساله به نوعی جنگ داخلی و بی‌ثباتی سیاسی دچار اختلال بشه. تساو تساو یا همون ساو ساوی نمایش عروسکی افسانه سه برادر، امپراتور خردسال 8 ساله رو در چنگش میگیره و در سرزمین های شمال یانگتسه حکومت میکنه و با دولت وو به رهبری سونچوان در غرب، این سونچوان همون جاییه که امروز سیچوان چین قرار داره، و دولت شو به رهبری لیو بی که بازم تو اون افسانه سه برادر بارها اسمش میاد و خودش از بستگان دور خاندان هان بود، مبارزه میکنه. این دورانیه که در چین مشهور به دوران سه پادشاهی، پادشاهی ساو ساو یا تساو تساو در شمال و دو خاندان وو و شو در شرق و غرب و جنوب سلسله وی که تساو تساو رهبرش بود. نبردهایی در میگیره بین تساو تساو، لیو بی و حاکم سیچوان امروز که مشهور به دوران سه پادشاهی Three Kingdom در تاریخ چین. این منازعات منجر به جنگی میشه که در تاریخ چین شاید از مشهورترین جنگ هاست، مشهور به جنگ صخره سرخ که یکی از حماسی ترین و شناخته شده ترین جنگ های تاریخ چین هم هست. صخره سرخ جاییه که ناوگان تساو تساو در ساحل رودخانه یانگتسه مواجه میشه با تکنیک جنگی نیروهای دولت‌های وو و شو و با آتش کشیده میشه و کشتی‌ها و لشکریان تساو تساو در آتش می‌سوزن و مجبور به عقب نشینی میشن. جان وو، فیلمساز هنگ کنگی آمریکایی که کارگردان فیلم عملیات غیر ممکن هم هست، در سال 2008 یه فیلم دو قسمتی درباره همین نبرد صخره سرخ ساخته که جالبه. بریم و به افتخار دهش هستی هایی که سریالی عروسکی درباره یکی از مهمترین دوران های تاریخ چین رو می دیدن ولی حتما مثل من در اون زمان نمی دونستن فراتر از یه نمایش عروسکی حماسی و جنگی دارن دوره مهم از تاریخ چین رو تماشا می کنن. لحظاتی از صدای سریال افسانه سه برادر رو بشنویم. لحظاتی برای خاطر بازی.
سه برادر
ناوگانی مرکب از 20 کشتی با بادبانهای برافراشته از سواحل جنوب به این طرف در حرکتن. تمام کشتی ها بادبان اژدهای آبی بر روی دکلاشون دارن. از بین این پرچم‌ها یه پرچم بزرگ هست که علامت فرماندهی گوانگایه.
خوبه، حتما اون کشتی گوانگاییه که قصد تسلیم شدن داره. امیدوارم فراموش نکرده باشه و چیزایی رو که قول داده بیارم.
علی جناب،
چی شده چنگیو؟
یوجین، اون ناوگان نباید بیشتر از این به ما نزدیک بشه.
چرا قربان؟
من مطمئنم این کلک اوناست. این تسلیم شدن چیزی نیست جز یه دروغ من.
دروغ؟ به چه دلیل این حرف رو میزنی؟
اون کشتی رو نگاه کنید، ببینید چقدر سبک حرکت میکنه. اگه اونطور که قول داده بود بارش تدارکات باشه، میباید آهسته تر از این حرکت کنه.
یوجین، فوراً اون کشتی رو متوقف کن.
متاسفم، دیگه خیلی دیر شده. اونا موافق جهت باد حرکت میکنن و ما نمیتونیم برخلاف جهت باد جلوشون رو بگیریم.
بله درسته، چنگی و توی تله افتادیم. علامت بدین اگه فوراً زنجیرهای آهنی رو پاره نکنیم کاملا نابود میشیم.
اتحاد میشه.
بالاخره دشمن متوجه شد که بهش حمله شده.
بله، آتش رو روشن کنید و به موقع قایق رو ترک کنید.
بله قربان.
حالا وقتشه که ساو ساو برای همیشه نابود بشه. نابود بشه.
زنجیره رو باز کنین، عجله کنین،
سلاحاتون رو بردارین، تیر و کماناتون رو آماده کنین.
و بدین ترتیب ساو ساو در وضع عجیبی قرار گرفت. او طبق پیشنهاد پانکتون کشتی های خود رو با زنجیر به هم وصل کرد. همین کار باعث شد که او نتواند کوچکترین عکس العملی نشان دهد. ساو ساو که در نبرد چیپی کاملا شکست خورده بود، سعی داشت از مهلکه فرار کنه تا شاید جون سالم بدهد.
تساو تساو در سال 220 میلادی میمیره و پسرش تساو پی آخرین خاقان سلسله هان رو در سال 220 میلادی مجبور میکنه تا از سلطنت کناره گیری کنه. مراسمی برای این کناره گیری برپا میشه که در بقیه تاریخ چین هم اهمیت پیدا میکنه و اجرا میشه و دوام میاره. انتقال قدرت در سلسله های قبلی به زور انجام میشد. تساو پی به جای استفاده از زور درباریان رو وادار میکنه که از او خواهش کنن که بر تخت سلطنت بشینه، ولی خودش اون رو رد میکنه. در نهایت خاقان هان که میفهمه اوضاع از چه قراره، سه بار کتبن استعفا میده و مهر سلطنتی رو هم برای تساو پی میفرسته. بالاخره این جناب تساو پی که نقش وزیر آخرین خاقان هان رو داشت، با تقاضای مصرانه موافقت میکنه. میگه حالا خب بالاخره اصرار میکنید، چشم ما میشیم پادشاه. و به این ترتیب مراسمی در چین جا میفته و نهادینه میشه تحت عنوان مراسم چشم پوشی از تاج و تخت، که این همون مراسمیه که تساو پی اجرا میکنه و به صورت یه مراسم علنی در میاد که هدفش نشان دادن مشروعیت امپراتور جدید. جناب تساو پی در نخستین اقدامش برای خدای آسمان قربانی میکنه و با هر دو دختر خاقان هان هم ازدواج میکنه. این دوران آغاز یه سلسله بسیار کوتاه مدتی در تاریخ چین به نام وی که در محدوده کوچکی از سرزمین های شمال یانگتسه به مدت 36 سال حکومتش برقرار میمانه. این دوران رو هم علی‌رغم اینکه دو تا حکومت دیگه هم در جنوب بودن با نام‌های دیگه، اغلب در کتاب‌ها تحت عنوان دوران وی در چین شناسایی می‌کنند. دو اقدام مهم در این دوران تساو پی انجام شده که بر تاریخ چین هم اثر گذاشته. متناسب با گرایش تساو پی به مکتب قانونگرایی یا لگالیسم، تنظیم اولین نظام حقوقی جامعه چین در همین دوره صورت میگیره. در همین دوران اصلاح و تدقیق نظام انتصاب‌های رسمی هم انجام میشه و در اون سعی میشه یه معیارهای عینی و ملموسی برای انتصابات تعیین بشه. هرچند هنوز هم قدرتمندان میتونستن بر انتصابات اثر بگذارن. دوران سه دولت وو، شی و وی به دوران سه پادشاهی شهرت داره که 70 سال هم طول میکشه، 70 سال بعد از فروپاشی هان شرقی. تاریخ این دوران در نوشته‌ای با عنوان مکتوبات سه پادشاهی ارائه شده که الهام بخش فرهنگ عوام، اپراهای باستانی تا فیلم‌های امروزی هم بوده. حتی یه بازی کامپیوتری آنلاین با عنوان جنگ تمام عیار دو نقطه سه پادشاهی هم ساخته شده که عنوان فرعی جالبی هم داره: چین را زیر فرمانت وحدت ببخش و سلسله پادشاهی بعدی را شکل بده. اینو لیندا جیوین ذکر کرده تحت عنوان این بازی کامپیوتری. پس یه دوران الهام بخشه به خاطر منازعات و به خاطر جنگ هایی که رخ داده و تاریخ حماسی چین رو هم شکل داده. هر سه پادشاهی در سال 280 میلادی توسط خاندان جین فتح میشن و کشور چین دوباره به وحدت میرسه. استقرار سلسله جین مقارن با قرن چهارم میلادی. حمله ملخ، خشکسالی و قحطی شرایط بسیار نامناسبی رو ایجاد کرده بود. به علاوه در فقدان نظم امنیتی سلسله هان، تبتی ها، ترکای آسیای میانه و مغول ها در سراسر منطقهی به بزرگی دریای زرد در شرق چین تا سیچوان در جنوب غربی چین کشور رو تکه تکه کرده بودند و دولت های جداگانه بر مبنای مدل چینی ایجاد می کردن. این وضعیت واقعا بیشباهت به وضعیت اروپا بین فروپاشی امپراتوری روم غربی تا شکری امپراتوری روم مقدس توسط شارلمانی در سال 800 میلادی نیست. شدت جنگ و خونریزی در چین این دوران به حدیه که سربازگیری به زنان و پیرمردان هم میرسه. افسانه مولان و روایت‌های هالیوودی از این افسانه مثل فیلم مولان که سال 2020 ساخته شده مربوط به همین دوران از سربازگیری از بین زنانه. جنگ‌های نیمه نخست قرن چهارم میلادی بیش از 1 میلیون نفر از مردم هان در شمال یانگتسه رو مجبور به پناهندگی، مهاجرت به زمین‌های حاصلخیز جنوب می‌کنه. در بین پناهنده‌ها حکیمان کنفوسیوسی هم بودن که همراه دربار جین به نانجینگ در فاصله حدود 300 کیلومتری شانگهای امروز رفتن و سلسله جین شرقی رو تأسیس کردند. فیتزجرالد درباره اثرات این مهاجرت نوشته: فرار محققان پس از سقوط لویا باعث گسترش تمدن به سمت جنوب شد و به ایالات جنوبی اهمیتی بخشید که در طول دوره هان فاقد اون بودن. این اهمیت با گذشت زمان بیشتر شد و سرانجام ایالات جنوبی به صورت مرکز واقعی امپراتوری در اومدن. مهاجرت فقط تو دنیای امروز نیست که پدیده مهمی به شمار بره و ممکنه باعث توهی شدن برخی کشورها و غنی شدن کشورهای مقصد بشه یا توسعه همکاری‌های بین‌المللی بین مبدا و مقصد رو به همراه داشته باشه، بلکه قریب به 1700 سال پیش هم باعث جابجایی قوت‌های تمدنی بین شمال و جنوب کشورها یا در کشورها مثل چین میشد. دوران فروپاشی سلسله هان و پیدایش ثبات و وحدت چین در 400 سال بعد از اون زمان پریشانی، فلاکت، جنگ داخلی و اوضاع نامناسب روحی روانی مردم و نخبگان چینی هم هست. بد نیست خیلی محتاطانه و بدون اینکه قصد مقایسه نظاممند بین این دوران و دورانهای مشابه در کشوری مثل ایران رو داشته باشیم، اثرات اون بر پیدایش آثار هنری و فرهنگی رو با دقت بیشتری نگاه کنیم. یکی از مهمترین آثار شعری این دوران عنوانش هست مقدمه‌ای بر شعرهای امارت کلاه فرنگی گل ارکیده. امارت کلاه فرنگی گل ارکیده در کوهستانی در استان ژیجیانگ واقع بوده که 42 حکیم عمدتاً داویست در اون جمع شده بودند. جامهای شراب رو داخل نهری مینداختند و وقتی جام به لبه نهر میرسید نزدیکترین فرد به اون جام باید اون رو مینوشید و شعری میگفت. این شعر گفتن در اصل نوعی تسلی دادن بود در یک زمانه پر آشوب و پر از ناامنی. همین وضعیت در مورد بوداییسم هم صادق بود. بوداییسم قرنها قبل از مسیر راه ابریشم و از هند به چین رسیده بود و لیندا جیوین نوشته در روزگاران سخت شعر و داییسم نخبگان را آرامش می‌بخشید و بودیسم کسان بس بیشتری را تسلا می‌داد. به این معنا شعر محصول شرایط ناامنی است و اون بی‌ثباتی ها در قالب شعر برون ریزی میکنه. لیندا جیوین نکته جالب دیگری رو هم ذکر کرده، نوشته خواجگان بسیاری در شمار پیروان بودا در آمده بودند که با وعده های تناسخ با آنها آرامش میبخشید. آنها عضو قطع شده خود، عضو عزیزشان را در ظروف مخصوص با خود حمل می کردن با این امید که در زندگی بعدیشان باز به وصال هم برسند. خلاصه ترکیبی از بدبختی و فلاکت ناشی از فروپاشی نظم عمومی و فروپاشی امنیت و فلاکت‌های شخصی مثل همین خاجی شدن عاملی برای توسعه داویسم، شعر و بودیسم شده بود. فیتزجرالد هم نکاتی داره که به فرضیه اثر ناامنی بر شعر و ادبیات و مذهب مرتبطه. نوشته این وضع غم‌انگیز و هرج و مرج ظاهراً علاج ناپذیر موجب پیشرفت مذهب بودایی شد که در این هنگام هم در امپراتوری شمالی و هم در امپراتوری جنوبی به صورت مذهب اصلی درآمد. اصول مذهب جدید موجب تسلی افرادی شد که گرفتار زورگویی و بی‌ثباتی بودند. گوشه‌گیری از مردم و چشم‌پوشی از مال و ثروت و جستجوی آرامش در دیری میان کوهستان به صورت رسم متداولی میان متفکران درآمد. یه تلنگر میخوام بزنم، فرضیه است بررسی نشده یا من بررسی نکردم حداقل. این سوال گاهی اوقات پرسیده میشه که آیا این شعر عرفان و گوشه‌گیری از دنیا نیست که مانع توسعه در ایران شده؟ این شرح و این وضعیتی که در چین ارائه کردیم یه راهبرد مقایسه‌ای به ما میده. الان ظاهراً باید اینگونه سوال رو طرح کرد، آیا ناامنی، بی‌ثباتی و گرفتار شدن در وضعیتی که منجر به توسعه نمی‌شود باعث نمیشه که این رویکردهای شعری، ادبی، عرفانی، داویستی، بودیستی رشد کنن؟ در اصل نمیشه اینجوری پرسید، آیا این بی‌ثباتی و ناامنی و بدون توسعه بودن است که سبب بروز این گرایش‌های عرفانی و شعری و ادبی می‌شود، یا این گرایش‌های شعری و ادبی و محصولاتشون هست که باعث توسعه نیافتگی میشن؟ من بر اساس شواهد تطبیقی با اون روی کرده اول بیشتر موافقم. ادامه بدیم. یک تکمزرابی بود وسط این بحث‌های تاریخی درباره شرایط و فرضیه‌هایی که درباره ایران هم مطرح میشه. سلسله جین بین 280 تا 420 میلادی در چین حکومت میکنه و بعد از اون دوره‌ای پرآشوب‌تر از دوران پس از سقوط سلسله هان شرقی و عصر سه پادشاهی هم رخ میده و این بار ناامنی و بی‌ثباتی به مدت 160 سال طول میکشه. عناوین مختلفی به این دوران 160 ساله بعد از فروپاشی سلسله جین داده شده. عنوانایی مثل 16 پادشاهی، 5 بربر، سلسله های شمالی و جنوبی و 6 خاندان. مارک ادوارد لوئیس، یکی از مهمترین پژوهشگران معاصر تاریخ چین، بهترین عنوان برای این دوران رو سلسله های شمالی و جنوبی میدونه. و جالب اینه که علارغم کوتاه مدت بودن این دوران، ویژگی های مهمی براش برشمرده که بهتره به اونها اشاره کنیم. دنیای سیاسی چین در دوران سلسله های شمالی و جنوبی در محدوده دو رودخانه اصلی کشور، یعنی رود زرد و رود یانگتسه، شکل گرفته بود. در ضمن تحولات مهمی که متناظر با این تقسیم جغرافیایی بود، اهمیت تاریخی این دوران رو هم تعریف میکنن. این تحولات تحت تأثیر یه عامل بسیار مهم بود، مهاجرت بخش زیادی از جمعیت هان به سمت جنوب و نوآوری های فرهنگی که بر اثر مواجهه اونها با چشمنداز و مردمان جنوب پدید اومد. جمعیتی که در بخش جنوبی ساکن بود تا پایان دوره سلسله های شمالی و جنوبی به 40% جمعیت کل امپراتوری رسید. همین مردم و چشمنداز متفاوت جنوب و شمال، فرهنگ جنوب و شمال رودخونه یانگتسه رو متفاوت کرد. همین سبب تنوع بخشی به دنیای فرهنگی چین هم شد. لوئیس 5 نوع تنوع بخشی در هم تافته رو از هم متمایز میکنه. 1. باز تعریف جغرافیایی چین، هم از نظر ساختار داخلی و هم روابطش با دنیای بیرون. 2. ظهور نخبگان اجتماعی جدیدی که کردارهای فرهنگی و ادبی متمایز و نوینی داشتند. 3. پیدایش یک جمعیت نظامی مجزا و اغلب موروثی با نهادهای نظامی جدید. 4. جدایی فزاینده‌ای که بین حکومت امپراتوری با جامعه رخ داد و از همون منطق قدرت نظامی هم تبعیت می‌کرد. و 5. خیزش ادیانی مهم که دیگه نمی‌شد اونها رو منطبق با گروه‌های اجتماعی و سیاسی مسلط دونست. نوعی تنوع ادیان هم در چین عصر سلسله‌های شمالی و جنوبی بروز می‌کنه. می‌بینیم که همین دوران بی‌ثباتی سیاسی با ظهور نهادهای جدید مثل نهادهای نظامی و پیدایش نیروهای اجتماعی جدید مثل نخبگان متمایز از گذشته و شکل‌گیری یک نوع رابطه جدید بین جامعه و حکومت همراهه. ادیان مهم و تأثیرگذاری هم ظهور می‌کنند که مظاهر تنوع فرهنگی جامعه چین هم بودند. بالاخره در سال 589 میلادی 169 سال پس از فروپاشی خاندان جین سلسله جدیدی با نام سویی شمال و جنوب یانگتسه رو متحد میکنه و بزرگترین امپراتوری اون عصر رو شکل میده. بزرگترین میراث سلسله سویی احداث یه آبراهی مشهور به آبراه بزرگ شمال جنوب. یه رودخانه مصنوعی حفر میکنن به عرض 40 متر که پکن در شمال چین رو به هنگژو در جنوب شرقی متصل میکنه. این آبراه 13 قرن بعد هم برای حمل و نقل بار و مسافر استفاده می شد. 5 میلیون نفر در کندن این آبراه مشارکت داشتن که نزدیک به 2 میلیون نفرشون مردن. خاندان سویی یه اهمیت دیگه هم داره، از اون جهت که یکی از اولین اقدامات سوسیالیستی در تاریخ چین رو هم انجام میدن. زمین ها رو دولتی می کنن و در اختیار خودشون می گیرن و زمین رو به تناسب توانایی مردم در کاشتن بین اونها توزیع می کردن. زمین هم بعد از مرگ کسی که روش کار می کرد به خاندان سویی برگشت داده می شد. این خاندان هم البته عمر کوتاهی داره. جالبه که خاندان سویی نمونه ضربه خوردن از دستکاری محیط زیستی هم هستن. جنگل زدایی از زمین های حاشیه رودخانه زرد که برای توسعه کشاورزی انجام داده بودن باعث میشه سیلاب‌های سهمگینی شکل بگیره و به طور مشخص سیل فاجعه باری که در اواخر عمر سلسله سویی در رودخانه زرد رخ میده به خاطر عظمت و آثارش مشهور شده به اندوه چین. در قسمت‌های قبلی هم گفته بودیم که پیدایش رخدادهای طبیعی و ناتوانی حکومت در حفاظت از مردم به معنای ابطال حکم آسمانی برای حکومت هم محسوب می‌شد. سیل اندوه چین حکم آسمانی خاندان سویی رو نزد ذهنیت مردم باطل کرد. بالاخره در سال 617 میلادی سرداری به نام لی یوان با شجره خانوادگی مرکب از خاندان هان و کوچنشین‌های شمال چین سلسله سویی رو برمیندازه و سلسله تانگ رو تأسیس میکنه. سلسله تانگ یکی از مهمترین سلسله های تاریخ چینه و یکی از پرافتخارترین دوران های تاریخ این کشور هم به حساب میاد. قبل از اینکه وارد بحث های تاریخی جزئی تری بشم بگذارید 617 سال تاریخ چین رو که در این قسمت گفتیم سریع مرور کنیم. در اولین سالهای هزاره اول میلادی سلسله هان دچار فروپاشی میشه. وانگ مانگ به قدرت میرسه و یه دوران کوتاهی حکومت میکنه. در سال 23 میلادی با احیای سلطنت هان دوران وانگ مانگ هم به پایان میرسه. 2 سال بعدش در 25 میلادی سلسله هان شرقی تأسیس میشه تا سال 220 میلادی حکومت میکنه. فروپاشی هان شرقی در 220 میلادی به 70 سال دوران حکومت سپادشاهی یعنی وو، شی و وی ختم میشه که گفتیم در تاریخ به دوران وی معروفه. سپس در 280 میلادی سلسله جین تأسیس میشه که تا 420 میلادی ادامه پیدا میکنه. فروپاشی سلسله جین 169 سال بی‌ثباتی و جنگ داخلی رو در چین ایجاد میکنه که مشهور به دوران سلسله های شمالی و جنوبی هم هست. مجموعاً 9 سلسله در این 169 سال در چین حکومت کردند تا نهایتاً در 589 میلادی سلسله سویی تأسیس میشه و به مدت 28 سال حکومت میکنه و نهایتاً سلسله تانگ در 617 میلادی تأسیس میشه. این دوران 617 ساله عمدتاً شامل 220 سال حکومت هان شرقی، 70 سال حکومت سپاه شاهی، 140 سال حکومت سلسله جین، 169 سال ناامنی و بی‌ثباتی و البته حکومت سلسله های شمالی و جنوبی و 28 سال حکومت سلسله سویی. پیامبر اسلام حدود سال 632 یا 634 میلادی از دنیا رفتند و بنابراین آغاز سلسله تانگ در 617 میلادی رو میشه 15 سال قبل از رحلت ایشون یا حوالی سالهای هجرت به مدینه تلقی کرد. جالب اینه که سالهای فروپاشی نظم و بروز بی‌ثباتی در چین بین 220 تا 617 میلادی درست مقارن با سالهای استقرار ساسانیان در ایران. ساسانیان در 224 میلادی آغاز شدند و در 651 میلادی از بین رفتند. درست در نقطه‌ای که چین با تأسیس سلسله تانگ یکی از باشکوه‌ترین دورانهاش را آغاز می‌کنه، ایران با فروپاشی ساسانیان وارد دوران طولانی بی‌دولتی یا ترکیبی از دولت‌های خاندانی و بدون حکومت مرکزی میشه که تا عصر صفویان در 850 سال بعدش طول میکشه. حالا که تصویری از توالی سلسله ها و شرایط سیاسی چین در 6 قرن ابتدایی هزاره اول میلادی ارائه کردیم، بریم و تحولاتی رو بررسی کنیم که از قرن 3 قبل از میلاد تا پایان سلسله سویی شکل گرفته و اثرات ماندگاری بر بقیه تاریخ چین باقی گذاشته. مرور مختصرمون در این قسمت درباره تحولات چین در دوران بین شکلی امپراتوری متحد در 246 قبل از میلاد توسط چین شیهوانگ تا آغاز سلسله تانگ در 617 میلادی رو با تحولات مربوط به اصلاحات قانونگرایی که در متون انگلیسی لگالیسم خونده میشه آغاز میکنیم. در این مختصر فقط به شرحی درباره بنیان‌های فلسفه سیاسی و تحکیم قدرت سیاسی در سلسله‌های چین و هان و نسبتشون با اندیشه‌های فلسفی می‌پردازم. بعداً مفصل‌تر به این فلسفه‌های چینی خواهیم پرداخت. در تاریخ چین علاوه بر کنفوسیوس، فیلسوف سیاسی دیگری به نام شانگ یانگ وجود داره که بسیار مهمه. شانگ یانگ در 338 پیش از میلاد درگذشته و بنیانگذار مکتب فلسفی قانونگرایی در اندیشه چینی. مکتب قانونگرایی به اتکا بر قواعد سخت مشهوره. این مکتب پاداشدهی و تنبیه رو دو ابزاری میدونه که مردم به واسطه اونها به نظم در میان. هدف حاکم در نگاه شانگ یانگ حفظ خودش در قدرت و به فکر فایده برای مردم نیست. هدف حاکم این بود که چگونه بر سایر خاندانها مسلط بشه. اصلاحات بروکراتیک عصر خاندان چین، اولین تشکیل دهنده قدرت متمرکز در کشور چین، تحت تاثیر اندیشه های شانگ یانگ بود. دکترین قانونگرایی یا قاعده گرایی به دنبال قوانین حامی کشاورزی و تقویت کننده قدرت دولت بر خانواده بود. تحت همین دکترین چیزی تعریف شد به عنوان مسئولیت گروهی و به این ترتیب نه فقط یک خانواده بلکه به مجموعه های 5 یا 10 خانواده‌ای هم تسری داده شد. کل گروه یعنی اون 5 تا 10 خانواده باید پاسخگوی اشتباهات هر فرد گروه می بودن. فربنک و گلدمن تو کتابشون درباره تاریخ چین سال 2006 معتقدن تحت یه همچین وضعیتی بهترین محافظ برای هر فردی این بود که هر خطایی از جانب هر فرد گروه که رخ میداد به سرعت اطلاع بده به مقامات. به این ترتیب پیوندها و وفاداری‌های گروهی در مرتبه‌ای پایین‌تر از اطاعت در برابر حکومت قرار می‌گرفت. مهار حکومت بر افراد قدرت نظامی خاندان چین رو هم البته افزایش داد. مجموعه‌ای از تقسیمات کشوری هم در این دوره از خاندان چین بر کشور اعمال شد که تقویت قدرت حکومت هدفش بود. این رو در اپیزود دومی که به بحث چین پرداختیم توضیح دادم، اپیزود 123. دوره خاندان چین، عصر ساماندهی دو نوع خط چینی هم هست، یکی برای نوشتن احکام و دستورات روی سنگ و یک خط ساده تر که برای کسب و کار روزمره استفاده می شود. اوزان، اندازه ها و واحد پول استاندارد هم در همین دوره ایجاد شد که همشون حاوی اثرات ماندگاری بر تاریخ چین هستند. من یک قسمت کامل رو به شرح پیدایش بوروکراسی در چین و ویژگی‌های اون اختصاص میدم و در آینده خواهیم دید که این بوروکراسی چه نقش تاریخی در چین بازی کرده و امروز هم حتی به شدت تعیین کننده است. ولی مختصر بدونیم که تقویت بوروکراسی ایجاد شده در دوران خاندان چین در دوره سلسله هان هم ادامه پیدا میکنه و در کنار امتحانات برگزار شده برای انتخاب دیوان سالاران، این امتحان‌ها به خصیصه تاریخ بوروکراسی چین هم بدل میشه. تو همون دوران، در دوران هان هست که خدمت پست دولتی هم برای رسوندن نامه‌ها و بسته‌ها احتمالاً ایجاد میشه. یه بازرس‌های منطقه‌ای رو هم به کار می‌گیرن تا هر بازرسی تو منطقه‌ای که براش تعیین کردن سفر کنه و به دفتر امپراتور در شهر چانگان هم گزارش بده. مسئله اصلی همین بود که چگونه ظهور مجدد خاندان‌های اشرافی محلی با منابع غذایی و مردان جنگیشون رو نظارت کنن. آدم یاد میتی کومون و کارتونش میفته، این بازرسان محلی. راه ابریشم هم در دوران سلسله هان توسعه پیدا میکنه و تجارت بین چین و سایر جهان رو تسهیل میکنه. راه ابریشم نه فقط تجارت رو گسترش میده، بلکه انواع تعاملات فرهنگی بین چین و سایر کشورها رو هم افزایش میده. عنوان کتاب کم نظیر راه‌های ابریشم نوشته پیتر فرانکوپن که به فارسی هم ترجمه شده دقیقاً به همین نکته اشاره داره. فرانکوپن به جای عنوان راه ابریشم از عنوان راه‌های ابریشم استفاده کرده و نشون میده که این راه فقط مسیر تجارت نبوده و راه انتقال فرهنگ، ادیان و بسیاری چیزهای دیگه هم بوده. عمده توسعه راه ابریشم در دوران هان غربی یا پیشین انجام شد و سلسله هان شرقی علارغم تلاشی که برای توسعه تجارت کرد اونقدر با بی‌ثباتی سیاسی و بلایای طبیعی مواجه بود که توسعه تجارت مثل گذشته براش امکان پذیر نبود. سلسله هان تلاش کرد بر زندگی اقتصادی مردم هم مسلط بشه. کل تجارت شهری در بازارهای دولتی انجام میشد، جایی که ماموران دولتی قیمت کالاها رو تعیین میکردن و مالیات رو هم جمع میکردن. اندیشه های کنفوسیوسی در دوران هان قوت گرفت و حکومت هان نسبت به ترویج اونها همت داشت. در احترام به ایدولوژی کنفوسیوس، اعلامیه‌های رسمی برای 2000 سال آینده چین عموماً باعث تحقیر بازرگانان میشد و از اون جهت که اندیشه کنفوسیوسی با توسعه بازرگانی مشکل داشت، این تحقیرها صورت میگرفت. اما تسلط بر زندگی اقتصادی در عمل باعث میشد مقامات از صدور مجوز، مالیات و معاملات خصوصی با اونها سود ببرن. اینم یکی از اون درس‌آموزی‌های بزرگ تاریخ، این مداخله بیش از حد دولت‌ها در اقتصاد با مسیرهای ایدئولوژیک، حالا چه کنفوسیوسی باشه چه سایر ایدئولوژی ها، در نهایت سر از این زد و بندها و فسادها سر در میاره. وابستگی بازرگانا به تایید یا همکاری رسمی هم باعث میشد به ندرت کارآفرینی ریسک پذیر ظهور کنه یا کسی کارآفرینی ریسک پذیر انجام بده. به این معنا سلسله هان یکی از بنیانگذاران مهم اقتصاد تحت سیطره دولت در چین هم هست. خواننده تاریخ چین اغلب با این وسوسه مواجه میشه که سیاست کمونیستی در چین میانه قرن 20 و مالکیت دولتی کل اقتصاد رو دارای سابقه گسترده‌ای در چین بدونه. انگار زمینه اجتماعی چنین کاری در تاریخ چین موجود بوده. حتی وانگ مانگ که همین ابتدای اپیزود با او شروع کردیم، که در ابتدای هزاره اول میلادی قدرت رو از خاندان هان پیشین گرفت و تا سال 23 میلادی حکومت کرد، اقداماتی مثل ممنوع کردن فروش زمین یا تقسیم زمین بین خانواده‌های فقیر رو که اقداماتی سوسیالیستی به حساب میاد انجام داده بود. دولت هر جا که امکان داشت انحصار کالاهای تولیدی رو میگرفت دستش. ایده انحصارات دولتی از نمک شروع شد و با آهن توسعه پیدا کرد. دولت هان غربی در سال 117 قبل از میلاد 48 تا کارخونه ریختگری با هزاران کارگر خودش ایجاد کرد. انحصار استخراج، تولید، فراوری و انتقال نمک هم متعلق به دولت بود و به تدریج با تضعیف قدرت سلسله هان بود که زمینداران اشرافی محلی و خانواده های تجار قوی تر شدن و شکل گرفتن. خاندان هان قبلا هم گفتیم کنفوسیوسیسم رو توسعه دادن و به ایدئولوژی رسمی حکومت تبدیل کردن. مقامات و کارگزارای دولتی هم باید با این ایدئولوژی آموزش داده می شدن. به این ترتیب سلسله هان یه بنای عظیمی از ایده های کنفوسیوسی رو به قانونگرایی الهام گرفته از فلسفه سیاسی شانگیانگ که در عصر خاندان چین رواج داشت اضافه کرد و فلسفه حکومت فراگیر و حد اکثری در چین خلق شد. این ایدئولوژی و اندیشه به مدت چند قرن بر تفکر و آموزش چینی اثر گذاشت. فربروک و گلدمن این ملغمه قانونگرایی کنفوسیوسیسم رو اسمشو گذاشتن کنفوسیوس گرایی امپراتوری تا اون رو از فلسفه کنفوسیوسی اصلی متمایز کنن. جالب این که منافع حاکمان هان و بروکرات ها در پیدایش این ترکیب نقش داشت. قانونگرایی شانگیانگ رو حاکمان دوست داشتن. به هر حال فلسفه سیاسی شانگیانگ تاکید میکرد بر سفت و سخت گرفتن، اعمال تنبیه و پاداش، اینو چیزایی که اقتدارگراها دوست دارن. و بروکرات های دولتی فلسفه کنفوسیوسی رو میپسندیدن. چرا؟ چون فلسفه کنفوسیوسی که حکیمان کنفوسیوسی نمایندش بودن بر سواد و آموزش و امتحانات برای وارد شدن به دولت و اینها تأکید میکرد. امپراتورهای هان آموزش‌های سنتی کنفوسیوسی و امتحانات مکتوب بر اساس متون کلاسیک کنفوسیوسی رو به معیار انتخابات مقامات تبدیل کردند. این یه بازی برد برد بود بین دو طرف. تا میانه قرن اول پس از میلاد نزدیک به 30,000 دانشجو در آکادمی سلطنتی هان که سال 124 قبل از میلاد تأسیس شده بود درس می‌خوندن. 30,000 دانشجو داشت. ابداعات علمی و فناورانه هم در این دوران صورت گرفته. البته جالب اینه که اولین لرزنگار زلزله توسط یه ریاضیدان چینی که منجم هم بود و جغرافیدان هم بود به نام ژانگ هنگ در سال 132 میلادی ساخته شده. مجموعه ای از ابداعات فناورانه نظامی هم عمدتاً در دوران هان شرقی توسعه پیدا کرده. دلیلش هم مشخصه، شدت درگیری ها در دوران هان شرقی اینقدر زیاد بود که جنگیدن به فناوری احتیاج داشت. دوران سه پادشاهی که گفتیم 70 سال بعد از فروپاشی سلسله هان رو در بر میگیره بیشتر با تأثیرات فرهنگی و فناورانه شناخته میشه. داستان عاشقانه سه پادشاهی که متن معیار ادبیات چینی شده، البته در دوران سلسله مینگ نوشته شد ولی درباره همین دوران سپادشاهیه. داستانهای عاشقانه قهرمانان و نبردهای حماسی میراث این دوران چینن که تا به امروز هم ادامه پیدا کردن و چینی ها ید طولایی هم دارن در اینکه از اینها فیلم و سریال بسازن و حتی در هالیوود هم راه پیدا کردن. اما در بعد فناورانه دو تا ابزار مهم در این دوران توسعه داده شد. یکی ابزاری تحت عنوان گاو چوبی، وودن آکس، و یه چیزی هم تحت عنوان قطب نمای جنوب نما که اینم در همین دوران اختراع میشه. گاو چوبی یه نوع گاری دستی چرخدار بود که یه نفر میتونست با اون بار و غذای زیادی رو حمل کنه و بنابراین برای کمک به ارتش‌های بزرگ مهم بود. قطب نمای جنوب نما هم ابزاری غیر مغناطیسی که تا قرن‌ها بعد هم استفاده میشد. عروسک‌های مکانیکی تئاتر هم که با نیروی آب کار می‌کردند و پمپ‌های زنجیره‌ای تو همین دوران، یعنی در عصر همین سپادشاهی ابداع میشن. عصر سپادشاهی در فاصله 220 تا 280 میلادی یکی از خونبارترین دوران‌های چین هم هست. سرشماری قبل از این دوران نشون میده که 10.6 میلیون خانواده با جمعیت حدود 56.5 میلیون نفر در درون امپراتوری هان زندگی میکردن. سرشماری سال 280 میلادی بعد از اتحاد مجدد چین نشون میده که تعداد خانواده ها از اون 10.6 میلیون رسیده به 2.5 میلیون و جمعیت هم از اون 56.5 میلیون رسیده به 16 میلیون. هر قدرم که خطای سرشماری بالا باشه نشون میده چه دوران مصیبت باری در این کشور طی شده. سلسله جین بعد از عصر سپادشاهی چین رو دوباره متحد میکنه. این سلسله هم خودش به دو قسمت تقسیم میشه، جین غربی و جین شرقی. جین غربی بین 266 تا 317 میلادی و جین شرقی بین 317 تا 420 میلادی بوده. شهرهای فعلی شیان و نانجینگ پایتختهای این دو امپراتوری بودن. اگه سلسله هان همت گذاشت روی توسعه کنفوسیوسیسم، سلسله جین هم عمیقاً در شکوفایی بوداییسم در چین نقش داشته. دوران سلسله های شمالی و جنوبی در برگیرنده 4 سلسله در جنوب که بین 420 تا 589 میلادی حکومت کردن و 5 تا سلسله در شمال که بین 386 تا 581 میلادی حکومت کردن. در واقع در این دوران حدوداً 200 ساله 9 سلسله در دو منطقه شمالی و جنوبی حکومت کردند که نشون میده چقدر منازعه بالا بوده. 9 حکومت در حدود 200 سال. امپراتوری بازمانده از دوران هان در عصر سلسله های شمالی و جنوبی پاره پاره و تحت حاکمیت حکومت های متفاوت میشه. اما علارغم این حجم از بی‌ثباتی سیاسی، روند توسعه فرهنگی متوقف نمیشه و با گسترش بوداییسم و تغییر فناوری کشاورزی ادامه پیدا میکنه. مارک ادوارد لوئیس نکته قابل توجهی رو درباره اثرات زبانی و ادبیاتی فروپاشی امپراتوری هان و بی‌ثباتی های دوران سلسله های شمالی و جنوبی ارائه میکنه که قابل توجه، ارزش تاریخی هم داره این فرضیه. فروپاشی امپراتوری هان و ضعیف شدن تأکیداتش بر متون کلاسیک چینی جایی برای ادبیات جدید، بینش‌های نو و حتی زیبایی شناسی جدید باز میکنه. زیبایی شناسی که دیگه تحت سیطره کلاسیک ها، فلسفه و تاریخ نگاری گذشته چین نبود. اینم از اون فرضیه هاست درباره تعامل بین نظم سیاسی و حوزه فرهنگ. من در قسمت‌های قبلی درباره تاریخ چین گفته بودم که اتحاد و یکپارچگی چین در تاریخش به شدت تحت تأثیر یکپارچگی فرهنگی متأثر از زبان بوده. فروپاشی سلسله هان، دوران سپادشاهی و عصر حکومت‌های جین شرقی و غربی شکل میدن به مهاجرت گسترده‌ای از شمال به جنوب که قبلا درباره‌اش گفتیم. و این گستره مهاجرت از شمال به جنوب به یک پارچگی فرهنگی شمال و جنوب چین کمک میکنه و همین به اتحاد مجدد چین در آینده هم کمک کرده. این نکته مهم رو هم باید یادآوری کنیم که ساکنین شمال چین شامل جمعیت‌های بیگانه‌ای هم میشد که از سرزمین‌های شمالی‌تر آسیای مرکزی و مغولستان وارد چین شده بودند و گفتیم شیونگنو خونده میشدن. اینها که غیر از مردم هان بودند نهادهای متفاوتی هم داشتند. در جریان اختلاط جمعیتی شمال و جنوب که بر اثر مهاجرت رخ داد، توسعه نهادهای شمالی به جنوب و ترکیب اونها هم صورت گرفت. همین ترکیب نهادی یک دست تر شده و یک پارچگی فرهنگی بعدها اثرات ماندگاری بر حفظ یک پارچگی چین باقی میگذاره. عصر جین شاهد استفاده گسترده‌تر از گاواهن‌های سنگین و بنابراین بهبود کشاورزی و افزایش تولید غذا و در نتیجه افزایش جمعیت هم بوده. همچنین تحولات دوران کوتاه مدت سلسله سویی، بالاخص حفر اون کانال بزرگ شمال و جنوب چین که کشور رو به هم متصل کرد، اثر ماندگاری روی تحولات فرهنگی، اقتصادی و یکپارچگی کشور چین باقی گذاشته. تاریخ طولانی هر کشور بزرگی نظیر چین اونقدر جزئیات و پیچیدگی داره که برای ارائه دوره 600 ساله از اون راهی جز گذشتن از عمده جزئیات وجود نداره. امیدوارم تصویری که از 600 سال ابتدایی هزاره اول بعد از میلاد مسیح در چین ارائه کردیم نمایی کلی از تحولات تاریخی اون عصر به شما ارائه کنه. در تمام این سالهایی که ما مرور کردیم امپراتوران چین نتونستن به لحاظ جغرافیایی محدودهی فراتر از اون چه که امپراتور وودی در قرن دوم و اول قبل از میلاد ایجاد کرده بود رو تسخیر کنن، اما تحولات در ابعاد دیگری ادامه داشت. طی دوره حدوداً 850 ساله و بین خاندان چین که گفتیم اولین بار امپراتوری رو متحد کردن تا پایان دوران سویی ترکیبی از بست دیوان سالاری و پیدایش حکومت متمرکز، رشد و توسعه فلسفه های چینی مثل کنفوسیوسیسم، داویسم و بوداییسم و توسعه و یکپارچگی فرهنگی بر محور زبان چینی و اختلاط جمعیت شمال و جنوب چین بر اثر مهاجرت و انواعی از توسعه های فناورانه صورت گرفت. دو میراث بزرگ این تحول تاریخی طولانی که اثرات ماندگاری بر بقیه تاریخ چین دارن عبارتند از توسعه دیوان سالاری و فلسفه های چینی. ما در ادامه پادکست پیش از اون که به شرح تاریخ سلسله تانگ از 617 میلادی به بعد بپردازیم، ضروری قسمت‌هایی رو به شرح پیدایش و تکوین دیوان سالاری چینی و فلسفه و فلسفه‌های سیاسی چین اختصاص بدیم. لابلاش درباره تحولات فناورانه هم خواهیم گفت. انشاءالله در دو قسمت بعدی این کار رو انجام بدیم. بنابراین در دو قسمت بعدی از مجموعه چین مرور تاریخ سیاسی و تحولات چین رو در ابتدای همین سلسله تانگ متوقف میکنیم و به جزئیات بیشتری از تاریخ سیاسی اجتماعی و فکری فلسفی چین تا قبل از سلسله تانگ خواهیم پرداخت. بریم و کتابهایی رو هم که در این قسمت ازشون استفاده کردیم مختصر معرفی کنم و بریم رو به پایان. کتابهایی رو که در این قسمت استفاده کردیم، سه کتاب رو قبلا معرفی کرده بودیم: تاریخ فرهنگ چین فیتزجرالد، تاریخ فشرده چین لیندا جیوین و کتاب انگلیسی تاریخ چین جان کی. اما کتاب نگاه نو به تاریخ چین نوشته جان کینگ فربنک و مرل گولدمن رو قبلا معرفی نکرده بودیم. این کتاب سال 2006 نوشته شده و انتشارات بلکنپ زیر مجموعه انتشارات هاروارد منتشر کرده. کتاب 581 صفحه است و در 4 بخش و 21 فصل تاریخ چین از عصر باستان تا تحولات بعد از مرگ ماو رو پوشش میده. کتاب در ابتدای قرن 21 سال 2006 گفتم نوشته شده و شامل یه فصل نتیجه گیری به قلم گولدمن درباره چین در آغاز این قرن هم هست. بعدها وقتی به چین معاصر در قرن 21 میرسیم فرصت داریم تا ارزیابی های این محققان و نویسندگان درباره چین و آینده اون رو بر اساس اون چه امروز از چین میبینیم داوری کنیم، یعنی داوری کنیم ببینیم که اونا سال 2006 درباره آینده چین چه گفته بودن و امروز ما با چه چینی مواجه هستیم. برای شرح مختصر دوره سلسله های شمالی و جنوبی هم از کتاب انگلیسی چین بین دو امپراتوری با عنوان فرعی سلسله های شمالی و جنوبی نوشته مارک ادوارد لوئیس استفاده کردیم. منظورش از چین بین دو امپراتوری فاصله 400 ساله بین فروپاشی امپراتوری هان در 220 میلادی تا پیدایش امپراتوری تانگ در 617 میلادی. این کتاب رو هم انتشارات بلکنپ در سال 2009 منتشر کرده. واقعا منبعی غنی برای شناخت چین در 400 سال بعد از فروپاشی امپراتوری هان. خب این قسمت هم به پایان رسید. دو سه نکته بگیم و تمام. اولین نکته مربوط به ارائه نسخه ای از پادکست بر روی یوتیوب. نسخه تصویری البته واقعا نیست، همین فایل صوتیه که با تصویر پوستر هر اپیزود در یوتیوب منتشر میشه و برای کسانی که به پلتفرم یوتیوب عادت دارن و میخوان این محتوا رو هم مثل بقیه محتوا روی پلتفرم یوتیوب دریافت بکنن میتونه خوب باشه. البته در تلاشیم که نسخه های تصویری مختصری از کل 125 قسمت پادکست تهیه کنیم که اونها واقعا از ابتدا تصویری تولید میشن. لینک دسترسی به نسخه پادکست در یوتیوب رو در توضیحات این قسمت قرار دادیم. نکته دوم این که شیوه انتشار پادکست در تلگرام به صورت گذاشتن فایل دیگه نخواهد بود. ما لینک دسترسی به فایل صوتی رو در تلگرام قرار میدیم. برای شنونده پادکست واقعا تفاوتی نمیکنه که مستقیم از تلگرام بشنوه یا از طریق لینکش بره و از یک پلتفرم یا یک پادگیر بشنوه. به این ترتیب فایل ها دیگه به صورت مستقیم در تلگرام منتشر نمیشن و فقط لینک دسترسی به اونها رو خواهیم داشت. نکته سوم، استقبال از گفتگو با دکتر کیومرث حیدری درباره اقتصاد برق خوب بود و بازخوردهای خیلی خوبی هم داشت. ما در پادکست دغدغه ایران خودمون رو متعهد میدونیم که پیچیدگی‌های مشکلات ایران رو روشن کنیم و روندهای منتهی شده به این وضعیت رو هم شرح بدیم. حداقل امیدواریم به این طریق جا رو برای تبیین‌های ساده انگار و اغلب پوپولیستی تنگ کنیم. با توجه به اهمیت برق در زندگی مدرن و با توجه به بازخوردی که از اون قسمت گرفتیم، تصمیم گرفتیم یه قسمت دیگه هم درباره برق تولید کنیم که از زوایای دیگری به مشکلات برق در ایران نگاه میکنه. خوشحال میشیم اگر کمک کنید که بیشتر شنیده بشیم و بتونیم نقشه مهمتری در آگاهی بخشی درباره صنعت برق داشته باشیم و انشاءالله بر سیاست گذاری بهتر هم اثر گذار باشیم. خب این اپیزود به پایان رسید. اطلاعات مربوط به ایمیل، راه‌های حمایت مالی از پادکست و لینک دسترسی به سایت پلتفرم معاملات ارز دیجیتال والکس رو هم در توضیحات این قسمت قرار دادیم. ممنون که با شنیدن و حمایت کردن از ما به تداوم پادکست کمک می‌کنید. فعلا تا قسمت 126 و شرح موضوع دیگری در تاریخ چین، خدا حافظ.